دستانم بوی تو را گرفته. پشت شیشه های شفاف پنجره دیدم تو را وقتی پرنده ها از عشق می خواندند. من تو را دیدم که وسط بتونهای سرد دیوار همسایه ساقه ظریف یک گل را زندگی داده ای. من تو را وسط راز و نیازهای مادرم دیدم که شاکر بودن توست، وسط معرکه سختی ها و زمستانی که نماند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
قرار عاشقی،
قرار عاشقی.
و هرگز نگو که فردا چنین خواهم کرد، مگر آن که بگویی اگر خدا بخواهد. و هرگاه فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بگو امیدوارم پروردگارم به راهی بهتر و روشن‌تر هدایتم کند.
این هم از قرار عاشقی 21مین روز از ماه مبارک رمضان در جنت آباد رادیو تهران که وام گرفتیم از سوره مبارکه کهف آیات 23 و 24 و تلنگر و شعارمونم این نکاته که با خودمون مرورشون میکنیم و اینکه تلنگری بزنیم به خودمون که چرا ما آدمها و انسانها وقتی به جایی میرسیم یا چیزی رو به دست میاریم به خودمون غره میشیم و خدا رو فراموش میکنیم. تا به حال چقدر به کلمه انشاءالله فکر کردیم؟ کلمه ای که شاید در طول روز، در شبانه روز بارها و بارها به کارش میبریم، فقط به نظر میرسه که خیلی اوقات این کلمه ورد زبونمون شده و به معنیش فکر نمی کنیم. خب انشاءالله یعنی این که اگر خدا بخواهد اتفاق می افتد و ما تلاشمون رو می کنیم. این نکته ایه که خیلی هامون فراموشش می کنیم. وقتی به جایی می رسیم خودمون به دست آوردیم، وقتی چیز رو از دست می دیم فکر می کنیم که خدا از ما گرفته. شاید خیلی ساده به نظر برسه بعضی از این تلنگرها و روزمره، ولی به خدا که وقتی بهشون فکر میکنیم میبینیم که خیلی همون همین نکات ساده رو دیگه از یاد بردیم و فراموش کردیم. مثل همون مسیریه که همیشه راجبش صحبت کردیم، گفتیم که ممکن از یک مسیر شما صدها بار، هزاران بار رد بشین، ولی وقتی دست یه نفر دیگر رو میگیرین میبرین با خودتون برای اولین بار، اون یه نفر و برای بار اولی که از اونجا رد میشه چیزهایی رو به شما نشون میده که شما تعجب میکنید، حس میکنید که انگار تازه اونا اتفاق افتادن، ولی نه، اونا تازه اتفاق نیفتادن. ما چشمامون دیگه ندیده، انقدر درگیر روزمرگی شدند و خیلی از چیزها رو فراموش میکنیم و نمیبینیمشون متاسفانه. راجع به رسیدگی به حساب کتابامون صحبت میکنیم، با آقای بهاری هم ادامه خواهیم داد و شما هم به ما بگید که وقتی به اعمال و حساب کتاب زندگیتون میرسید و به اعمالتون نگاه میکنید آیا خوشحال میشین یا غمگین. 3094-2265-2465 و 2265-2466 هم در اختیار شماست. خیلی از کارهایی که ما میکنیم شاید جنبه شخصی فقط نداشته باشه و جنبه عمومی هم داشته باشه، خیلی از اقداماتی که در طول زندگیمون انجام میدیم. امروز روز 13 فروردین هم هست و روز طبیعت هم نامگذاری شده و خیلی ها دیگه الان از یک ساعت قبل از افطار رفتن و به طبیعت سر میزنند و حالا جاهای مختلف ایران، ولی خیلی همون هم هست که با همین طبیعت هم مهربانی نمی کنیم، رفتاری رو با طبیعت رقم میزنیم که واقعا اگر طبیعت زبان داشت و دهان داشت اعتراضش رو همون لحظه به ما نشون میداد، کما اینکه نشونم داده، فقط با چشمامون روی خورده بیناتر کنیم و گوشهامون رو شنواتر. آقای بهاری، من راجع به حساب کتاب وقتی صحبت میکنیم یه نکته رو یادم میاد، این که بعضی از ماها بیشتر رو حساب کتاب بازرگانی طور نگاه میکنیم. مثلا میگیم که من این خدمت رو مثلا به فلان بنده خدا کردم، پس خدا باید این کار رو در حق من حتما انجام دهد. مثل اصلا رابطه خودمون با خودمون، حتی مثلا میگم که من به آقای مثلا بهاری یه خودکار دادم یه روزی که خودکار لازم داشت، حالا دیگه تا ابد باید آقای بهاری مثلا دیگه هرچی من میخوام ازش رو تقبل بکنه. حالا مثال کوچیک زدم که مشخص شه. حساب کتابمون اینجوریه و اگر این اتفاق نیفته میریم تو قهر، میریم توی دوری کردن، میریم توی نمیدونم گم و گور شدن خودمون که مثلا اون طرفو نبینیم یا اصلا دیگه باهاش چش تو چش نشیم. مثلا این دست حساب کتابا به نظرم خیلی آسیب زننده است دیگه، چون اصلا نوع بازرگانی با خدا برقرار کردن چیز جذابی نیست.
اگر برگردیم به موضوع دیروز که جریان خودسازی بود، اگر کسی خودشو ساخت لذا هیچ عملی رو برای دیگری انجام نمیده، یعنی به خاطر اینکه او تلافی بکنه، موظف کار خیر رو انجام بده انجام میده، موظف از شر پرهیز کنه پرهیز میکنه. این که من به این نیت این قدم رو بردارم که شاید آقای مجنونی مثلا بعدن یه روز، من الان از ایشون خودکار گرفتم، ایشون انتظار از من داره که من یه روز بهش خودکار بدم، خب اگر اینطوریه پس ولش کن کمکش نکنم، یا انتظار داره که من خودکار گرفتم ماژیک بهش بدم، نمیدونم خودکار گرفتم روان نویس بهش بدم، خود نویس بهش بدم، نمیدونم حالا از این دست مسائلی که از ایتالیا فرمودید، این طور حساب کتاب ها حساب کتاب های غلطیه. من دو رکعت نماز میخونم منتظرم که خدا ببینم خب آقا من امروز یه دو صفحه قرآن خوندم خدا بده بیاد دیگه، یه صدقه ای دادم خدا این چرا رفع نشد.
بله
ببینید مسئله همه اینها شما برمیگرده به اون خودسازی که انجام دادی، طوری خودتو ساختی کار رو برای خدا انجام میدی و در مقابل کارم رو خدا انجام میدی خودت رو بدهکار به خدا میدونی نه طلبکار. این کسایی که نگاه طلبکاران پروردگار عالم دارن همیشه ته چاهن، همیشه ته چاهن، یعنی این بزرگترین خطر رفتاری آدم هاست که نگاهشون اینطوری بخواد باشه. خب کدوم نگاه نگاه مثبتیه؟ نگاه مثبت اون نگاهیه که شخص به عنوان یک عمل الهی یه قدمی رو برداره. امیرالمومنین سلام الله علیه به مالک در نامه 53 نهج البلاغه می نویسه که مالک تو داری به یه شهری میری حکومت کنی، دو دسته جمعیت اونجا هستن، یا همدین تو هن یا همجنس تو هن، یا برادران دینی تن یا هم نوع تن، هرگز حق نداری فرق بذاری بینشون. اگر چون ببین آدم ها زمانی فرق میذارن که حساب کتاب میکنن فرق بله. میذارن، میگه که من الان این فلانی داره پول داره داره میاد به احترامش بلند شم،
دقیقا
این آقای مدیر تحویلش بگیرم بله. این یکی بوی مدیریتش میاد تحویلش بگیرم، این یکی عده و عده داره بهش احترام بذارم، این یکی نه رفتگره ولش کن، این یکی آقا کارگر خدماتی تأسیساتی اینا رو ولش کن، ما کاری با اینا نداریم که، این نگهبانه آقا ولش کن، اما این آقا وزیر تحویلش بگیر، نه این نیست. اگر این حساب باشه ها مدام باخته، اما حسابی برنده است، حسابی برد داره که نگاه الهی داشته باشه. یه روایتی رو عرض میکنم
بفرمایید.
بذارید اول این حدیثی از پیغمبر اکرم که به ابوذر هست بخونم تا بعد اون موضوعی که میخوام اشاره کنم، اونم جالبه. فرمود که ای ابوذر، تو صف متقین و مؤمنین نیست کسی که حساب خودش رو انجام نده، بعد دقیق تر از حسابی که شریک نسبت به شریک خودش انجام میده تا بدون قضای او از کجاست و همچنین نوشیدنی و لباس آیا او از حلال یا از حرام. میگه خدا این طوری حساب میکنه، مراقب باش، اگر خودت حساب کتاب نکنی گرفتار میشی. اول خودتو، اصلا به دیگران چرا رفتی سراغ دیگران حساب میکنی؟ خودتو حساب بکن که آقا تو در چه جایگاهی هستی. نکته دوم اینه، حضرت فرمود جمعی داشتن میرفتن، تاریک بود، حالا منطقه تاریکی بوده شب بوده، حضرت فرمود زیر پاهاتون یه چیزایی هست خیلی قیمتیه، خوبه بله. جمع کنید. بعد گفت اگر جمع کنید ببرید تو روشنایی ببینید حسرت میخورید. یه عده جمع کردن یه عده جمع نکردن. اونا ما که منو گفت اونایی که جمع میکنن حسرت میخورن،
اونایی
که جمع نمیکنن حسرت میخورن. تا خب برای چی جمع کنیم ما که میخوایم حسرت بخوریم؟ یه عده جمع کردن یه عده جمع نکردن. رسیدن تو روشنایی دیدن عجب جواهرات زی قیمت و زی ارزشیه. اونایی که جمع نکرده بودن دو دسته دادن رو سر خودشون. اونایی که جمع کرده بودن اینا بدتر از اونا بودن، چه کم جمع کردی. پیغمبر فرمود قیامت اینطوریه، آدمایی که حساب کتاب دقیق انجام دادن برای خودشون، همه مراقبت ها رو انجام دادن، جایی گاهی از دستشون در رفت. چطوریه؟ پرونده رو که دست آدم میدن سه خط توش نوشته شده. میدونید که جالبه، شاید علم امروز این که میگه پروندت به گردنت آویزونه بعد به دستت میدن اقرأ کتابک به تو میگن، خب میگیم آقا اگر بناس انقدر ریز بنویسن پرونده که خیلی سنگین باید باشه، آقا چقدر زونکن میخواد؟ نه، شما الان داخل یه تراشه دنیایی از اطلاعات جمع میشه. شما تصور کنید خداوند منان یک چیزی شبیه تبلت دستت میده، میبینی همه زندگی توی اینه دیگه، همه چی میاد جلو چشات. فما سه تا خطه، خط اول نوره، خط دوم ظلمته، خط سوم خاکستریه. میبینه خاکستری ها خیلی هند. سوال میکنه خدا اینا چی هند؟ میگه اوقات بتالتت. ننشستی حساب کنی اینا چرا داره میگذره، از دستت در رفته. حاسبو قبلا تو حاسبو ایناست. این که میفرماد که یا ابازر حاسب نفسک یا نفسک قبل ان تو حاسبه فانه احون لحسابی که قدن، میفرماد که ابوذر پیش از اون که به حسابت برسن به حساب خودت برس، چون که حساب فردای قیامت بر تو آسان میکنه اگر اینجا حساب برسی، و قبل از اون که در برابر میزان خدا قرار بگیری خودت اینجا وزنش کن و خودت حساب بکن. لذا میفرماد اونایی که اونجا نگاه میکنن که هیچی ندارن تازه بیچارن. پروردگار عالم میفرماد دیگه و من ثقلت موازینه خوشحالن و من خفت موازینه میذارن تو سر خودشون. اونایی که سبک پروندهشون میگن وای ما هیچی نیوردیم گرفتارن. لذا این حساب کتاب ها برای اینه. فرصت داریم آقا من یه
بله
امیرالمومنین سلام الله علیه، این کتابی که امروز باز در محضرش هستیم از ادامه کتاب های جناب آقای محمد رضای رمزی اوحدیه. این یکی 1001 پرسش و پاسخ از امیرالمومنین سلام الله علیه. یه سوال کردن سریع ترین حساب چیه؟ در صفحه 297 این کتاب که سندش هم به نهج البلاغه حکمت 300 برمیگرده، میگه که از حضرت سوال شد کیف یحاسب الله خلق علی کثرتهم، خدا در روز قیامت چطور به حساب این همه خلائق میرسه؟ حضرت فرمود کما یرزقهم علی کثرتهم، که همونطوری که الان با این همه زیادی روزیشون رو میده. این یه روایتی که اینجا اشاره کرده، خیلی روایت قشنگی بود از حضرت امیر علیه السلام. و یه روایت دیگری رو هم باز من از این کتاب نقل کنم که باز اون هم راجع به حسابرسی سریع، این در اصل راجع به آیه قرآن از حضرت سوال کردن. در سوره مبارکه انعام آیه 63 از حضرت پروردگار عالم نقل میکنه که و هو اسرع الحاسبین، خدا سریع ترین حساب کننده هاست. از حضرت سوال کردن که با این همه جمعیت خدا چطوری به این سرعت به حساب مردم میرسه و جواب اونها رو میده، که باز خود این متن باز در نهج البلاغه هست که حضرت میفرماید همان گونه که مردم رو روزی میده که با اونجا اشاره کردیم در همون حکمت 300، میفرماید که همون طور هم به حساب اونها حضرت حق رسیدگی میکنه. مؤیدش هم این آیه قرآن کریم رو داریم، در جوشن کبیر هم خوندیم که بسیار عبارات زیبا و خوبیه. من توصیه میکنم این کتاب رو حالا عزیزان و شنونده دوستان تهیه بکنن، کتاب بسیار خوبیه که 1001 سوال از حضرت امیر علیه السلام رو در اینجا جمع آوری کرده. بعد الان همینطوری باز کردم، جالب این خیلی قشنگ جمله جالبی اومد در صفحه 347 این کتاب. از حضرت سوال کردن که یا امیرالمؤمنین بدترین همنشین آدمی چه کسیه؟ فرمود اون کسیه که معصیت و نافرمانی خدا رو در نظر زیبا جلوه بده و تو رو غافل کنه از حساب کتاب رفتارت. دقیقا کار شیطان رو انجام میده. بعضی از آدما، بعضی از رفقایی که خودشون میگیرن چنین حالتی دارن. فرمود رفیقی به خودتون بگیرید که حساب کتاباتون سبک بکنه. این خیلی مهمه.
بله.
بعضی از رفیقا اینطوری ان، بار انسان رو سبک میکنن در مواجهه با پروردگار عالم. حتی ساده تر بگم، بار انسان رو به دوش میکشن. لذا در قرآن کریم داریم و در آیات متعددی هشدار پروردگار عالم به این که حسابهای قیامت سخت. میفهمد سخته. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میفرماد من حساب میکشم و این حساب کشیدن من بسیار بسیار با دقته. ذره ای اگر شر در رفتار کسی باشه اون رو حساب کتاب میکنم، ذره ای خیر هم باشه من اون رو حساب کتاب میکنم. در سوره مبارکه حاقه، جناب آقای مجنونی عزیز، آیه ای رو داریم، سیومین آیه شروع میشه. میدونید که سوره حق از سوره هاییست که آیاتش خیلی کوچیکه، خیلی کلمات کوچولو کوچولویی داره. جالبه، ببینید آیه رو ببینید. خذوهو فقلو، بگیریدش. ببینید صحنه قیامت، بگیرید و ببندینش. ثم الجحیم سلو، از سقف جهنم آویزونش کنید. ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فسلکو، با یه زنجیری که 70 ذراع طولشه ببندینش. هر ذراع چقدر آقا؟ هر ذراع به اندازه فاصله موج تا ساعده، یه وجب تقریبا. یعنی 70 وجب طول این زنجیره. در اصول کافی یه روایتی از پیغمبر خدا نقله، میفرماد اگر یه حلقه از این زنجیر کنده میشد به زمین میافتاد، بوی گندش تمام زمین رو به حالت مشمئز کننده در می آورد، مردم نمیتونستن روش زندگی کنن. میفرماد حالا گناهکار رو با این میبندن. اون موقع میفرماد که علت این چی بوده که این آدم میخواد میگه اینطوری بلا به سرش بیارید؟ میگه که این دوتا خصلت داشت. یک، انه کان لا یؤمن بالله العظیم، یک، به خدا ایمان نداشته. دوم، ولا یحض علی طعام مسکین، مال مسکین رو هم پامال کرد. این صریح قرآنه. خب منی که اینجا حساب کتاب نکنم این بلاها به سرم میاد. منی که آقا مشغول دزدی بشم، منی که مشغول کلاهبرداری بشم، منی که مشغول ویژه خاری بشم، منی که مشغول اختلاس بشم.
بله.
بعد یادم بره بابا ما امروز در عزای امامی نشسته ایم که وجود مقدسش در مدت حکومتش یک بار دخترش رفت از بیت المال یه گردنبندی رو امانت گرفت. حضرت نمیدونست موقعی که دید در دست زینب کبری سلام الله علیها با اون عظمت، اون برخورد رو داره. شما نمیبینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به حسن ابن علی، نسبت به حسین ابن علی سلام الله علیهما یک ویژه خاری نسبت بهشون داشته باشه. با برادرش اون برخورد میکنه. همه شنیدید با عقیل آتش به دست عقیل نزدیک کرده. یا عبارات عجیب و غریب تر از این داریم که در حساب کتاب ها بسیار دقیق بوده. یا آقای بهش گفت که شما با این حساب کتابی که داری انجام میدی، با این به تعبیر مردم چیه، عدلی که داری، قتل خودتو داری و رق میزنی. جالب امیرالمومنین میبینید عدل رو چی ترجمه میکنه. عدل فارسیش چی میشه؟
عدل یعنی هر چیزی که در جای خودش قرار بگیره.
میدونم یه عبارت فارسی ما براش دادیم دیگه. ترجمه عدل، ما یه آیه‌ای داریم در قرآن کریم که اگر الان به ذهنم بیاد عرض میکنم. عدل ترجمه فارسیش انصافه. انصاف، یعنی همه چیز رو سر جای خودش دیدن، ذره این ور اون ور نشدن. اگر کسی گفت بی انصافه یعنی عادل نیست. فرمود عدل، انصاف مقامش از احسان بالاتره. در ذیل آیه هل جزاء الاحسان الا الاحسان گفتن آقا چرا؟ فرمود احسان تفضله، احسان یه لطفی شما میکنی در حق کسی، اما انصاف موظفی رعایت کنی. اگه رعایت نکنی روز قیامت یقت رو میگیرن. به این عبارت آخر که حضرت فرمود روز قیامت فریاد میزنن وقفوهم انهم مسئولون، وایسید از شما سوال میشه. من این جمله رو میخوام عرض بکنم، تو کشور ما کسی به عنوان مدیر نداریم. هر کی ادعای مدیریت بکنه تو کشور داره جنایت میکنه. چرا؟ چون تعبیر دینی اینه کسی که در حکومت اسلامی بر یک صندلی میشینه مسئوله، نه مدیر. مسئول کسی است که مورد سوال واقع میشه، مسئول کسی است که یقش گرفته میشه، از او پرسیده میشه. و امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود کلکم را و کلهم مسئول، همه شما رعیتید، همتون مسئولید، مورد سوال واقع میشید. و اگر کسی تعهد به اون مسئولیتش نداشته باشه، روز قیامت با بد حساب کتابی روبرو خواهد شد.
راجع به حساب کتاب بازم صحبت میکنیم. از انصاف گفتین و حضرت علی دیگه یکی از حکمتهای نهج البلاغه حکمت 290 هست که من فکر میکنم که یه جورایی همین مقوله انصاف رو به نوعی دیگه میخواد حضرت امیر بهش اشاره بکنه. میگه اگر خداوند وعده عذاب بر گناه نداده بود، باز هم واجب بود به خاطر شکر بر نعمت‌هاش بله. آدم معصیت نکنه. در واقع فکر نظرم که انصاف نبود اصلا. ما
عدالت داره اینو میخواد، عدالت از انسان اینو میخواد بله. که اگر اون شخص مقابل شما، حتی خدا هم نه، همون فرمایش شماست در جریان اون رفتاری، اگر کسی به شما یه خدمتی کرد ولو او هیچ انتظاری نداره که شما در قبال اون خدمتش خدمت کنی، انصاف اینه، عدالت اینه شما یه طوری تلافی بکنی.
بسیار خب، ما مهمان داریم، یه فاصله بگیریم، به صورت تلفنی در بخش کریمانه یک مهمانی داریم که باش گفتگو میکنیم.
جنت آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران، هر روز ساعت 17 تا 20.
سلام میکنم به جناب آقای محمد مسلمی عزیز از مجریان و بازیگران خوب تلویزیون و از یکی از خیرین و مهربانان کشورمون، باید ازش نام ببرم، محمد مسلمی رو. کارهایی که در طول سالهای زیاد فعالیت هنریش داشته هم خودش گویا این هست. اما ما در بخش کریمانه بیشتر میخواییم ترویج بکنیم همین فرهنگ نیکوکاری رو. آقای محمد مسلمی سلام میکنم به شما، قبول باشه طاعت عبادتتون.
منم سلام میکنم، نماز روزاتون قبول باشه. سلام به مخاطبین برنامه رادیو تهران، انشاءالله که سلامت باشین و انشاءالله که سال خوب پر برکت و همراه با سلامتی براتون باشه
انشاءالله. ما همیشه در بخش کریمانمون قبل یا بعدش اشاره میکنیم که آرزو میکنیم که هیچ نیازمندی وجود نداشته باشه، هیچ زندانی وجود نداشته باشه، ولی خب این یه آرزوی تقریبا نزدیک به محال میشه بهش تلقی کرد. و اینکه به هر حال نیکوکارانی هستن که همیشه کارهایی میکنند که خب خیلی هاشون در جایگاهی که هستن، مثل حضرت عالی که به عنوان یک هنرمند هم هستین، اون میتونه خیلی تأثیر بیشتری بذاره روی جامعه. من میخوام از اقدامات شما بپرسم آقای مسلمی عزیز، شمایی که سالیان سال برای کودکان این سرزمین فعالیت کردین و میکنید و خواهید کرد انشاءالله، از این فعالیت‌ها به ما بگید که در چه حوزه‌هایی چه می‌کنید و چه حس و حالی دارید از انجامشون.
خواهش می‌کنم. خب ما از سال 70 که شروع به کار کردیم، در کنار کار سعی می‌کردیم اجرای برنامه داشته باشیم برای بیماران، برای ایتام و توی برنامه‌های مسئولیت اجتماعی پیش قدم بودیم. بعد رفته رفته این قضیه بیشتر شد و حس کردیم که وظیفه اصلی ما اینه. یعنی شاید هنرپیشگی بهانه‌ای بوده برای اینکه ما تو این راه قدم برداریم. بعد دیگه سفیر بیشتر این ایتام شدیم، کودکان کار، بچه‌های اوتیسم، سندروم دان و هر جا هم که تونستیم کاری بکنیم خدا رو شکر کردیم، اگر بتونیم زندانی آزاد کنیم بتونیم دستی رو بگیریم. و فکر میکنم که میگم هنرپیشگی وهمی بود که ما توی این راه قدم برداریم و وظیفه اصلی مونه، یعنی باید خدا رو شکر کنیم که ما رو توی این راه قرار داده و به واسطه ما میتونه گره باز بشه این قدم رو برمیداریم
انشاءالله. تو چه حوزه هایی غیر از حالا اجرای کار برای حالا افراد خاص، آیا برای مثلا آزادی زندانیان یا مثلا تقبل جهیزی ها و دیگر کارهای خیر دیگه ای هم آیا شما اقداماتی دارین؟
بله تقریبا تو تمام موارد ما کار انجام دادیم، حالا زندانی آزاد کردیم، رفتیم صحبت کردیم، تونستیم حالا رضایت بگیریم جایی که باید رضایت میگرفتیم و حالا یه حق و حقوقی بوده سعی کردیم که بریم به این سمت و این فرهنگ رو راه بندازیم. زندانی هم چند وقت پیشم بالا یکی دو تا زندانی آزاد کردیم، دوباره پارسال محرم هم همین اتفاق افتاد. هر جا که بتونیم کاری انجام بدیم ما کوتاهی نمی کنیم و میگم این لطف خداست و باید خدا رو شاکر باشیم اگر ما رو تو این راه بذاره و اگه همه دست به دست بدیم واقعا به اون آرزویی که می‌فرمایید معاله میرسیم
انشالله. انشاءالله. برای سال جدید چه اقدامات دیگه پیش رو دارید؟
من بیشتر دوست دارم که به صورت ریشه‌ای عمل کنیم، یعنی کاری کنیم که بچه یتیم نشه، کاری بکنیم حالا کسی معتاد نشه، کسی زندان نشه. برمیگرده فرهنگ ما و فرهنگ غنی داریم، فقط باید روش کار بکنیم. حالا یه مرکز مشاور استعدادیابی هم داریم که شالا روی این قضیه میخوایم متمرکز بشیم.
چه عالی.
خانواده ها از هم نپاشن، وگرنه خب این ماجره ها به هر حال هستش کم و زیاد، اما اگر ما بتونیم پیشگیری بکنیم که این اتفاق نیفته و خانواده ها دور یک سفره جمع بشن و هوای همدیگر هوای همسایه‌شون داشته باشن، خب آسیب ها کمتر خواهد بود تا اینکه ما همش بخوایم مثلا برای نیازمندان دستگیری کنیم و
درود برش
سبد کالا بدیم. به جایی نمیرسه.
دقیقا ما روز گذشته هم با یکی دیگر از خیرین که صحبت میکردیم من همین نکته رو اشاره کردم که چه بهتره که به جای ماهی دادن ماهیگیری رو یاد بدیم یا ایجاد اشتغال باشه، همین استعدادیابی که شما میفرمایید در زمینه حالا هر کس تخصص خودش دیگه این اتفاق رو رقم بزنه خیلی عالیه.
بله ما هم انشاءالله رو همین بحث متمرکز میشیم و امیدوارم که 1403 بیشتر به فکر هم دیگه باشیم، یکم از خودمون دور بشیم، به فکر دیگران باشیم. اصلا حضور ما در این جهان به خاطر دیگری، همونطور که خدا درخت و بارش رو برای دیگران، زمین و بارش رو برای دیگران، خورشید رو برای دیگران آفریده، ما هم همین باید رویه رو داریم جلو که انشاءالله در یک زندگی خیلی خوب در کنار هم دیگه باشیم.
درود بر شما محمد مسلمی نازنین که همه ما با شما سالهای سال خاطره داریم، خاطرات شیرین داریم از شماها و خدا به شما خیر بده. این نعمتیه که خدا به واسطه همین روزگار خوب و خوشی که برای ما رقم زدید احتمالا به شما داده دیگه، وگرنه که خیلی ها این فرصت رو دارن و انجامش نمیدن و غفلت میکنن. براتون بهترین ها رو آرزو میکنن در سال پیش.
التماس دعا انشاءالله که سلامت باشین و نماز روزاتون هم قبول باشین.
خدا نگهدارتون.
قربون شما. خدا نگهدار.
عرض سلام خدمت همه جنت آبادی های عزیز، ضمن قبولی طاعات و عبادات شما آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون و اینی که شهادت حضرت امیرالمومنین هم تسلیت عرض میکنم. اول از جام ولا ساغر بزن، پس در کاشانه حیدر بزن، من نمیگویم نیا و در نزن، گر زدی این در در دیگر نزن، نرو ای گدای مسکین به در سرای حیدر، که علی همیشه میزد در خانه گدا را. یوسف پور هستم از تهران، محله پونک. خدا نگهدارتون. یه جنت آبادیه که دوستتون دارم. خدا نگهدار.
خدمت همه شما اهالی خدا و عشق و جنت آبادی های رادیو تهران عرض بکنم که زمان اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:44 است و انشاءالله که در این دقایق و لحظات ما رو از دعای خیر